أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين قاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در مسئله 101 بود. عرض کردیم در 4 جهت در این مسئله مرحوم سید متعرض شده است. جهت اول گذشت که آیا میزان به تقلید میت است یا تقلید وسیع، در جایی که اختلاف دارن در مثلا بلدیت و میقاتیت قضای حج از میت، این بحثش گذشت. بحث دوم در اختلاف بین میت و وارث است در تقلید. در اینجا همیشون فرمود میزان تقلید میت است، وارث باستی تقلید میت را عمل کند در انجام حج از میت. چه اختلاف در اصل وجوب باشد که در ذیل این اضافه میکنه، چه در میقاتیت و مقدار حج بلدیت. البته فتوای ایشون اونجا برخلاف مختار ایشون هست در بحث وصیت به حج، در فصل وصیت به حج اونجا مدار بر تقلید وارث قرار داده. اکثرا همینجا اشکال کردن، حاشیه زدن که میزان تقلید وارثه، چون وارث مکلفه به این تکلیفه، تکلیف خودش باید طبق آنچه که میبینه تکلیفش انجام بده. اگر تقلیدش این است که بلدی لازمه باشه از بلدی انجام بده، از ترکه میخاطی کافیست باید میخاطی انجام بده. اصل حج واجب نیست بر میت، ترکه مال ورثه است. برای اینکه توجیه کلام مرحوم سید که در وارث هم گفته است میزان تقلید میت است، هر مستمسک گفته است این مبنی بر قول به سببیت است در باب احکام ظاهریه، که گفتیم تقلید که حکم ظاهری میته، قائل به سببیت و موضوعیت شدیم در باب احکام ظاهری نه طریقیت، وقتی میشه حکم واقعی میت و بایستی طبق او انجام بگیره، که البته این احتمال این توضیح خیلی بعیده. شما مرحوم سید بالاخره در اصول روشن نزد شیعه که سببیت تصویب است و باطل است و خلاف اجماع است و تقلید و سایر احکام ظاهریه امارات و اصول همه طرق هستن به واقع و حکم واقعی را عوض نمی کنن. ممکن است کسی هم باب وارث رو مثلا مثل وکیل و وصی حساب کنه، ولی مثلا تعبد شرعی است، شارع آمده وارث رو وکیل قرار داده از میت یا وصی، پس اگه در وکیل گفتیم در وارث هم میشه گفت. این هم درست نیست، زیرا در وکیل عرض کردیم باب وکالت، باب حی، باب وصیت و عمل از میت فرق میکنه. اینجا احکام دیگری هست که متوجه خود وارث و خود وصیه و نمیشه اینا رو مخالفت کنه. مضافاً بر این که باب ارث ولی وارث وکیل نیست، ولیه. فرق از بین جعل ولایت و جعل وکالت، وکالت طرف موکله، ولی ولایت تکلیف خود ولی است، خداوند قرار میده برای کسی ولایت را و او باستی تکلیف خودش را انجام بده. ولی مکلف به تکالیفی است که متوجه و تکالیف واقعی خود ولی است، فرضا طبق نظر خودش باستی تقلید خودش باستی اون تکالیف رو احراز کنه و عمل کنه بون. و تخلف از اون ما نمیتونه بگه اگر احکام الزامی بود، چون تکلیف خودشه، ربطی به از طرف موکل به اون نیامده این تکلیف، مثل باب وکالت. موکل نمیخواد ترتیب اثر بده، مثل باب میت نمیخواد ترتیب اثر بده، خود ولی باستی میخواد ترتیب اثر بده، تکلیف بالاصاله مال خودش، ولذا تقلید خودش میزانه. پس از این جهت هم این وجه هم قابل قبول نیست. شاید ایشون مثلا از باب از ادله نیابت کسی بخواد این استفاده بکنه که در باب نیابت نائب خودش بایستی مثلا مکان منوبعاً قرار بده و آنچه که بر او واجبه او را انجام بده. خب بر او چی واجب بوده؟ به مقتضای تقلیدش مثلا حج بلدی واجب بوده، این حج بلدی انجام بده. از ادله نیابت اگه کسی بخواد این استفاده رو بکنه که نیابت به این شکل مثلا مشروعه و تشریع شده و تجویز شده، این حرف هم قابل قبول نیست. این باب نیابت بیشتر از این نیست که بخواد مباشرت رو لغو کنه و بگه بدون مباشرت دیگری هم میتونه با از طرف او با مثلا نیت نیابت از طرف او رو انجام بده. اما فعلی که میخواد انجام بده من نائب بشه اون فعل چیه؟ نظر تقلید منوبعاً طریق به اون، اینجا تقلید نائب میزانه، او طریق به این که اونجا که تقلیدی که بر منوبعاً اینه، پس واسه نیابت کنه در این نظر. از ادله نیابت هم بیش از این استفاده نمیشه، بنابراین وجهی نداره در باب وارث کسی بگه تقلید میت به تقلید میت باسی عمل کنه. اگر در وصی کسی اینه بگه به جهت اینکه مثلا از طرف میت به او واگذار شده و وصیت را او کرده منصرف مثلا به اون چه که طبق تقلید خودشه، ولی در باب وارث دیگه اینجوری نیست. وارث خودش مکلفه، ولی میته خودش مکلفه اینکه این ترکه را مثلا اگر میبینه حج بر میت هست تقسیم نکنه به بین ورثه، مگر اول حج رو ازش خارج کنه، حج بلدی، حج میقاتی. اگر میبینه که نه این مال ورثه است نمیتونه اخراج کنه، حتی اگر تقلید میت این بوده که ازش خارج میشه. بنابراین نسبت به وارث مسئله روشنتره، چون تکلیف به احجاج از میت یا اخراج حج از ترکه میت تکلیف متوجه به خود وارث بالاصاله و مکلف اون به آنچه که واقعه طبق تقلید خودش یا اجتهاد خودش اگر مجتهده. بنابراین در وارث روشن‌تر مسئله، ولذا اکثر شاید اینجا حاشیه زدن، مضافه بر اینکه خود مرحوم سید هم در بحث آینده از این برگشته و همین را قائل شده که میزان تقلید خود وارثه، بلکه خود وصی هم هست، در وصیت هم باز همین را گفت. بنابراین میزان تقلید وارثه. چرا؟ اگر میت وصیت کرده بوده که مثلا حج بلدی را بدن از طرف او و ثلثش وافی است، حالا نظر تقلید وارث اینه که میقاتی کافی است، اضافه را نمیشه داد مگر به اجازه بقیه ورثه، ولی اگر میت خودش اجازه صرف ثلثش داده باشه در حج، میتونه بلدی را مقدار زائد رو از ثلثش انجام بده، چون این دیگه حق میته. و اگر به بلدی مثلا وصیت کرده حج بلدی رو از انجام بده و خلاف حق دیگران هم نیست، از ثلث و این عمل به تقلید خودشه، وارث در حقیقت این هم قبول داره دیگه که اگر از ثلث خود میت وصیت کرد میتونه مازاد بر میقاتی رو از ثلث بدن. بنابراین میزان تقلید خود وارثه. این خیلی روشنه این مسئله جهت دوم از بحث. جهت سوم از بحث اختلاف بین خود ورثه است. اگه ورثه تقلیداشون با هم اختلاف میگه، یکی مقلد کسی بود که قائل به وجوب بلدیت، دیگری مقلد کسی بود که قائل به کفایت میقاتیت، مازاد رو وزارت ورثه رو بخواد، اینجا مرحوم سید دو احتمال ذکر کرد در مد. یکی این که هر کدام به حسب تقلید خودش عمل کنه و به نسبه از حصه خودش بذاره کنار، اضافه بر میقاتیت را اون هر مقدار که میشه الاقرب فالاقرب البلد مثلا صرف در اون کنه. اونم که میبینه تقلیدش اینه که میقاتی کافیه، به چی کل سهم خودش میبره. این یک احتمال اول. احتمال دوم این بود که بره مراجعه کنم به حاکم شهر و حاکم شهر اینجا رو حکم کنه که از بلدی بدن خاطی بدن به حسب نظر خودش دیگه. مانند موارد اختلاف بین ولد اکبر و سایر ورثه در حبوه، اینجا اکثر اعلام حاشیه زدن که دومی از این دو، خود مرحوم سید هیچ کدوم از این دو احتمال اختیار نمی کنه، هر دو رو ذکر کنه. محشین معمولا میگن متعین دومه و باستی با حاکم رجوع کرد، چون یه نوع تنازع اینجا. تفصیل مسئله اینه، توضیح مسئله این که در باب حق میت در ترکه برای حج قبلا گذشت که این حق به چه نحوه، اینکه گفتیم به اندازه مثلا هزینه حج باقی میمونه بر ملک میت و ارث نمیشه، ما بقی ارث این مثل دینه که منتقل نمیشه از ترکه به ورثه، این آیا حق میت به نحو اشاعه است یا به نحو کلی فی المعینه؟ بحثش قبلا گذشت در این مسئله مفصله. اگر قائل به کلی فی المعینه، اگر قائل به اشاعه شدی که هر جزئی از این مثلا اجزاء ترکه بعد از موت، مثلا اگر دو تا وارث داره هر جزئی از اجزا مال سه نفره مشاع به اندازه مثلا هزینه حج برای میت، به اندازه اون دو تا وارث اگر مثلا هر دو تا پسر باشن مال، یعنی یک سومش مال میت، یک سومش مال این وارث، یک سومش مال اون وارث، و این به نحو اشاعه است. اگر به نحو اشاعه شد، وقتی تقسیم میکنن این ترکه رو این دو نفر بین خودشون، چون یکیشون قائل بر این که مثلا حج بر میت نبوده یا اگر بوده میقاتیست بلدی نبوده، به اندازه میقاتی رو برمیدارن که من مابقی رو تقسیم میکنن، اون وارثی که اعتقاد داره که بلدی واجبه حضر به تقدیرش، معتقد میشه که اون سهمی که به او دادن چون مشاعه، اون سهم به اندازه اون نسبت اون زائد بلدی برمیخاطی به ما بقیه ترکه به این نسبت در حسه خودش هست، این اگه بده بیرون بیرون کنه و بده به حج میخاطی از مثلا الاقرب الاقرب البلد انجام بگیره، کار خودش انجام داده، وظیفه خودش انجام داده و ما بقیه دیگه مال خودشه. مقتضای اشاعه مثلا اینه بتونه خودش این کار رو، چون وارثه، وارث هم ولایت داره بر تقسیم سهم خود و میت، اینجوری انجام میده. مثلا اگر اینجوری انجام داد دیگه نیاز به نزاعی در کار نیست، نیازی هم به رجوع به حاکم شرعی هم نیست، اون یکی هم دیگری هم چون تقلیلش اینه که میقاتی کافیه دیگه، در حسه من سهمی نداره، مدین همش مال منه. اینجا تنازعی در کار نیست طبق این مبنای اشاعه و بدون مراجعه به حاکم، تکلیف هر کدوم از اینا مشخصه و اگر کسی این را قائل شد که البته این بحث اشاعه در گذشته بحث شد که این مبنا درست نیست در باب حق میت و همچنین حق و دویا، اون چی که درسته این که این حق به نحو کلی فی المعینه، برای اگر تلف شد یه مقداری از ترکه اون حق دائن از بین نمیره، اگر مشابه حق او از بین میره، نصف ترکه اگر تلف شد باز از بقیه نصف حج واجبه، کل حج رو باز بده، اگر به اندازه دائن بود کل حق دویان رو باز بده، پس به نحو کلی فی المعینه نه به نحو اشاعه. مضافاً برای اینکه اگر به نحو اشاعه هم باشه شاید بشه گفت در اینجا معلوم نیست این آقا هر وارثی به تنهایی مثلا ولایت داره، برای اینکه سهم میت را ولو سهم ناقصش را جدا کنه، باید مکلف باشه ولی که سهم کامل میت را جدا کنه نه سهم ناقص. خلاصه حالا بنابراین این مبنا اونجا رد شد، می‌فرمایند برای اینکه لازم نیست مراجعه به حاکم شهر، چون بدون مراجعه از تکلیف خودش داره بنابر اشاعه و ولایت وارث برای اینکه سهم میت رو اون مقداری که در حصه خودش مشاهده جدا کنه و کنار بذاره و بده برای همون راهی که مثلا الاقرب فالاقرب الى البلد. ولی اگر به نحو کلی در معین شد، یعنی هر ولی وارثی مکلفه که حج میت را انجام بده ولو از کل حصه‌ای که در دست خودشه، چون به نحو کلی فی المعین معناش اینه هر جا باشه به اندازه اون حج باید انجام بده و تلف از کیسه خود وارثه اگر تلف شده باشه از بین بره، نه از میت یا دائن. حق دائن به تمامه محفوظه در هر حصه ای از این حصه است که به اندازه اون باشه، پس بایستی در حقیقت کل حج رو پرداخت کنه، کل اون مازاد بر بلدیت رو بر میقاتیت انجام بده از حصه خودش، خیلی بیشتر میشه به کل حصه شامل بشه. اینجا وقت سهم پیدا میکنه در حصه ای که دست اون وارث دومه، اون کلن مال اون نیست، بعضیش میشه مال این، ولذا میشه نزاع، میشه اختلاف میانه در حقیقت وارث دو تا وارث، در اینکه اون سهمی رو که اون آقا گرفته اون بخشش مال این وارثه، چون این از حصه خودش کل حج بلدی را، یعنی مازاد حج بلدی را بر میقاتی باستی ادا کنه و با اینکه اینجوری نیست این نصفش بر اونه، یعنی در حقیقت از حصه خودش بیشتر داده که در حصه اون وارث دیگر در حقیقت از او باستی بگیره. میشه نزاع بین این دو تا، اختلاف در اینکه حصه هر کدام چقدره. اینجا دیگه نیاز داره به رجوع به حاکم شهر. پس طبق مسلک کلی فی المعین که این درسته در باب دین و در باب ترکه که دین میت بهش تعلق گرفته یا حج میت بهش تعلق گرفته به نحو کلی فی المعین، فرهن برمیگرده به تنازع و به نزاع میان دو وارث در اینکه حصه هر کدام چقدره و بر هر دوست که بر اون کسی که معتقد بلدیت لازمه اینه که کل مازاد بلدیت را، هزینه بلدیت را بر میقاتیات از حصه خودش بده، چون اون همه کلی معینه، نه نسبتی که در حصه خودش هست نصفش رو بده نصفش رو بگه در حصه دیگری است، نیست اینجوری. بنابر کلی معین کلش در هر دو حصه، بنابراین اینجا میشه نزاع برمیگرده به تنازع در این که سهم ما ادای این بیشتر از اون میشه که معتقده به بلد مخافیت و در حقیقت اون معتقده که سهم اون گرفته و مرجع حاکم شرع و نزاع در تنازعات و مرافعات واسه رجوع بشه به دادگاه حاکم شرع. این هم بیانی است که اینجا فرمودن در توضیح این که مرحوم سید این احتمال را که احتمال اول را که فرمود مبتنی میشه بر قول به اشاعه، چون قول به اشاعه درست نیست در اونجا قهرن احتمال اول را به این ترتیب رد میکنن، میگن احتمال دوم صحیحه، یعنی احتمال دوم متعینه که رجوع به حاکم شرعه. اینجا یه نکته یه واسه اضافه کرد، این مطلب کلیتش درسته ولی یه نکته واسه اضافه کرد که اگر اختلاف بین دو وارث در اصل حج بود بله همینجوره، یعنی احد الوارثین اصلا میگفت حج برای واجب نیست، اون یکی میگفت واجب، این مطلب تمام. اما اگر اختلاف در بلدیت و میقاتیت بود، ما در قبل گفتیم در بلدیت و میقاتیت کسی که قائل به وجوب حج بلدی است، بازم اگر عصیانا هم وارث میقاتی رو انجام داد معجزه‌ای ثابت میشه وجوب، رجالا عصیان کرده بلدی یه واجب دیگری است به رحم تعدد مطلوبه و اون مازاد برمیگرده ارث میشه برای ورثه. اگر از ثلث نباشه که اینجا فرض ثلث نشده، میت وصیتی نکرده به ثلث، طبق اون مطلبی که اونجا گفته شد اگر اون وارثی که قائل به میقاتیت حج میقاتی رو انجام داد یا اگر اون مقداری که جدا کردن برای میقات، این دیگه مسلمه بین هر دو وارث برای میقاتیت، برای میقات حج میقاتی و دادن، این نزاع منتفی میشه دیگه، بازم رجوع به حاکم شرع نیست، چون وقتی دادن ولو اون کسی که معتقد به کفایت میقاتیش این کار کرد، وجوب هر چیزی که ساقط میشه ما بقیه هم میشه ارث، یعنی دیگه نزاع اینی میمونه، بهرن نزاع از بین میره، چون اون مازاد که بلنف کلی و المعین در هر دو حصه دو نفر هست، ولی یکی معتقد به عدمشه یکی معتقد به وجودشه، اینم از بین میره دیگه، برمیگرده میشه ارث، یعنی حق خود این دوتا، ولذا نزاع هم مرتفع میشه. مگر اینکه وارثی که معتقد به بلدیت خودش زودتر مثلا از مال خودش این رو انجام بده و معزون باشه، یا مثلا بگیم هر وارثی مستقلن ولیه و مکلف به این که از طرف مقید حج انجام بده، او اگر زودتر بلدیت رو انجام داد بله حق پیدا میکنه در حصه ای که بیشتر دست اون دیگری، در اون حصه حق پیدا میکنه و میشه نزاع. اما اگر میقاتیت انجام گره، حالا به هر سببی اون وارثی که مثلا معتقد به میقاتیت هست زودتر حج میقاتی را با اون مقداری که برای میقاتی لازمه جدا کردن از ترکه انجام بده یا بده عجیلی بکنه عجیل انجام بده، قهرن این نزاع هم موضوعا مرتفع میشه. چه قائل به اشاعه بشیم چه قائل به کلیف المعین بشیم، چون برابر کلیف المعین هم بازم بر میگرده این کلیف المعین جایی که انجام بگیره حج میقاتی، این مقدار زائد که به نفع کلیف المعین هست بر میگرده به ملک ورثه، پس نزاع منتفی میشه و هر دو مالک تمام حصه‌ای میشن که تقسیم شده بین این دوتا. این هم یه نکته ایست خوب بود اینجا اشاره میشد که پس بنابر این مبنا وقتی نوبت به نزاع میرسه که حج میقاتی انجام نگرفته باشه و بخوان مثلا انجام بدن، یا حج بلدی رو انجام بده، اون کسی که تقلیدش این بوده که از میت برای میت باسته حج بلدی انجام بده، اون مازادش رو مثلا از سهم خودش حصه خودش انجام بده، بنابراین این هم که تمیز برای این هم بحث سوم. بحث چهارم و آخرین بحثی رو که فرمان سید در این مسئله متعرض شده این است که اگر بدونیم که این میت مقلد کسی نبوده، تقلید نمی کرده، اینجا باز اینجا دو تا احتمال ذکر کنیم. یکی این که میزان در اینجا تقلید خود وارثه، تقلید خود وصیه و وارثه، چون میت حکمی تقلیدی نداشته، تقلید نمی کرده بنابراین وارث یا وصی به تقلید خودش بستی عمل. این یک احتمال. یه احتمال دیگه هم این که نه، بالاخره این بایستی تقلید می کرده، اگر مجتهدین متعین بودن در یه مجتهد مثلا یه اعلم متعین بوده پس از اون تقلید کنه، پس حکمی رو که باعث تقلید میکرده، فتوایی رو که باعث تقلید میکرده متعین وارث و وصی هم به او باعث هم. اگر متعدد بودن و متساوی بودن اینا مثلا، چون مخیل در فرض تساوی بنابرای تخییر این هم محل بحثه که مجتهدین متساویین آیا مخلد مخیره یا باز به احوات القورین عمل کنه. برابر این که خودشون قائل به تخییره و مشهور قائل به تخییره، اونجا هم باز تخییرن به احد و فتویه این مثلا وارث یا وصی باستی عمل کنه، چون احد ما تخییرن برای حجت بوده. اینم احتمال دوم که ایشون ذکر میکنه و بازم هیچ کدوم اختیار نمی کنه، ذکر میکنه و رد میشه. اینجا بعید نیست اینجا حتی کسی که قائل به این باشه که میزان تقلید مثلا میته، مدار بر تقلید خود وارث، اون احتمال اولی که ذکر میکنه، وارث یا وصی به نظر خودش تقلید خودش عمل میکنه، چون تقلید میت را چیزی که قائل میشه لابد به جهت اینکه این باب وارث و وصی را مثلا مثل باب وکالت میدونه و وکیل منصرف وکالتش به اون چیزی که به نظر خودش درسته، وکیل میکنه وکیل را که اون را انجام بده، چون میخواد ترتیب اثر بده. و این در اینجا نیست، این ظهور این انصراف که گفته بشه اینجا تازه اگه وصیتی باشه، اگر نباشه که هیچ. اونجا در باب وکالت، چون وکیل وکالتش از طرف موکله، تصرفش، ولایت بر تصرفش از طرف موکل بهش داده میشه، این تقید به این که باز طبق نظر موکل باشه اونجا جا داره، اما اینجا جا نداره، چون در اینجا این اصلا ممکنه وصیتی نکرده باشه ولی وارث میدونه که این، وصی میدونه که این حج بر ذمه‌اش بوده، حالا بخواد از ترکش حج بده، یا اگرم کرده چون مقلد نبوده، تو وصی قرار داده چون مقلد نبوده، اون ظهور در این که نظرش به اون چیزی است که تقلیدن خودش میخواد، اینجا دیگه ظاهرش اینه که همون تکلیف واقعی رو میخواد انجام بگیره، نه بیشتر از این. بنابراین اون نکته‌ای که در باب وکالت و وصایت و یا تعمیم به وصایت هم دادن قائل شده، اون نکته دیگه در اینجا نیست، اون انصرافی که به آنچه که طبق تقلید خود اینه موکل خود میته چون میخواد ترتیب اثر بده، این اینجا نیست، در حقیقت این در اینجا نیست. و مضافاً برای که در باب تقلید هم بحثه که آیا اگر ملتزم نشه بازم حجت اون فتوا برش و یا نه واقع منجزه بر او، نه این که اون فتوا برش حجته، اگر تقلید نکرد مکلف به واقعه و واقع برش منجزه. بنابراین وجهی نداره اینجا هیچ کدوم از اون سه وجهی که ذکر شد، دو وجهی که ذکر شد برای اینکه مثلا تقلید از میت رو بایستی مراعات کنه وارث یا وصی و مدار بر تقلید میت، اینجا نمیاد. بنابراین وارث و وصی مکلف به حکم واقعی خودشون هستن، اگر واقعا میبینن این بر ذمه‌اش هست حج از ترکه خارج کنید، نیست ترکه مال ورثه، بلدیست از بلد، خب هر کی به تقدیر خودش بستید عمل کنه که همین احتمال اوله این درسته. به این ترتیب مشخص میشه که تقلید وارث تقلید میت میزان نیست، میزان تقلید خود وارث نسبت به وارث، چه اختلاف با میت در اصل وجوب حج باشه، چه در بلدیت و میخاطیت مقدار حج واجب باشه. در وصی هم عرض کردیم میزان تقلید خودشه، مگر جایی که عمل کردن به تقلید خودش مواجهه با یه محظور دیگری است، عدم معزون بودن، چون اذن مشروعیت کار وصی به اندازه وصایت وصیتی است که شده و اذنی که از طرف میت بشه شده و وصیت شامل آن شده، بعضی جاها وصیت شامل اون نیست، همچنین گذشت گفته شد بین وارث و وصی بالاخره فرق است. وارث همش میزان تکلیف خودشه و تقلید خودشه، چون تکلیف متوجه خودشه بالاصاله، ربطی به میت نداره، او مکلفه که در ارث از صلب مال از اصل به اندازه حج اگر معتقده که بر اگر حجی بر میت هست خارج کنه، حکم واقعی بر ذمه متوجه وارثه، خب واسه نظر خودش استفاده نمی‌کنه عمل کنه. ولی وصی چون وصی خودش مکلف نیست به اصاله، به وسیله وصایت و اذنی که میت داده شده مکلف، قبول کرده عقد وصیت رو شده مکلف، وقت جایی که تکلیف خودش جوری است که اگه بخواد عمل کنه مزاحم با حق دیگرانه، یا مزاحم با یا با حق یعنی وصیت شاملش نیست، اذن نداره در اون تصرف، چون نظر وصی چیز دیگه بوده و با وصیتش هم منصرفه به اینکه اون چیزی که به نظر خودش درسته مثلا انجام بده، اذن به این نداده، اینجا دیگه وصی هم نمیتونه به تکلیف واقعی خودش عمل کنه، همونجوری که گفته شد به تکلیف میت هم نمیتونه عمل کنه اگر باز درش خلاف بود. چرا؟ اگر خلافی نبود، حق دیگری مزاحم با حق دیگری نبود، اونجا لازم میشه او رو انجام بده، اما جزگی قبلن هم گذشت گفت باب وصی. فرق هست بین وصی و وارث، وارث و وصی رو نبستی، چون چه در اکثر حواشی یه جور دیده شدن هر دو، یا مثل مرحوم سید گفتن هر دو به تقلید میت عمل میکنن، یا مثل اکثر حواشی گفتن هر دو به تقلید خودشون عمل میکنن، اینجوری نیست. وارث بله همینجوره، همه جا وارث به تقلید خودش عمل میکنن. ولی وسی نه، بعضی جاها نمیتونه به تقلید خودش عمل کنه به جهت اون احکام خاصی که گفتیم در باب وصیت، متوجه وسی میشه که در وکیل نیست، در وارث هم نیست. اونجاییست که این نظر خودش اگر بخواد اعمال کنه معذور فیه نیست. مثلا وصیت کرده میت که بلدی داده بشه از سلم باز و نمیتونه میقاطی را بده که معذور نیست، اجازه نداره در ترکش اخراج حج میقاطی کنه، برای زده تصرف نمیتونه بکنه اگر نظرش این باشه. به نظر میت هم نمیتونه عمل کنه، مثلا چون نظر میت بلدی بوده، وصیت به بلدی کرده، ولی نظر خودش اینه که مازاد مال ورثه است، ورثه هم راضی نیستن، اون هم نمیتونه عمل. این مشکل رو وصی داره ولی وارث نداره، چون وارث اذن میت رو نمیخواد، وارث خودش به اصاله حق تصرف در ترکه داره، چون ولی بر ترکه است، ولی میته. این هم فرق بین ولایت و وکالت و وصاحت اینجا مشخص شد. ولی میته، تکلیف خودشه که این ترکه را اونجوری که واقعه تکلیف واقعیشه عمل کنه. اگر میبینه که حج واجب بر میت نیست اصلا، باید که عمل کنه، به عمل بده برسه یا بده به دویانه که ده، یا اگر میبینه میقاتیست نه بلدی، مازاد رو باستی بده برسه، مگر اونا اذن بده، بدون اذن اون نمیتونه عمل کنه، میقاتی رو هم باستی عمل کنه، چون تکلیف خودشه. اذن میت نمیخواد، میت راضی نباشه، او میت نمیتونه چیزی که حق نداره درش نسبت به ولی حقی را بر وارث نداره، راضی هم نباشه، چون تکلیف خود وارثه. پس وارث به تکلیف به تقلید خودش عمل میکنه مطلقا، وصی بعضی جاها همجور گفتیم به تقلید میت میتونه عمل کنه یا باید عمل کنه، بعضی جا به تقلید خودش، بعضی جا نه به این نه به اون، همون گونه که در بحث جهت اول گذشت. این فرق بین وصی و وارث را آقایون قائل نشدن، به جز بیانی که گذشت از بعضی از بزرگان و اعلام که فرمودن در وصی اصلا اختلافی پیش نمیاد، که گفتیم این حرف درست نیست، اختلاف پیش میاد، فقط که انه نظرشون به جایی بوده که وصیت به ثلث کرده باشه. بله اگه وصیت به ثلث باشه، ثلث هم مشخص باشه، کم و زیاد نشه به اختلاف تقلید، درسته، اونجا اختلافی پیش نمیاد. ولی وصیت که مخصوص ثلث نیست، وصی میت میتونه در نسبت به چیزم وصیت کنه، وصی بذاره برای انجام حج از مال خودش. بنابراین حتی نسبت به واجبات سلبی مال ترکه، بنابراین بین وصی و وارث بستی فرق قائل شد، این گونه ای که گذشت. این مسئله 101. مسئله 102 فرماید الاحوط فی صورت تعدد من یمکن استیجاره الاستیجار من اقلهم اجرتن مع احراز صحت عمله مع عدم رضا الورثه او وجود قاصر فيه سواء قلنا بالبلديه او الميقاتيه فان كان لا يبعد جواز استيجار المناسب لحال الميت من حيث الفضل والاوثقيه مع عدم قبوله الا بالازيد وخروجه من الاثر كما لا يبعد عدم وجوب المبالغه في الفحص عن اقلهم اجرتان وان كانت احوط. اینجا مثلا متعرض این میشه، اینکه ما گفتیم استیجار بایستی به اون، چون ذمه میت مثلا مشغوله به جامعه حج قهرن، مازاد بر اون هزینه‌ای که لازمه برای حج حق ورثه است، و مازاد بر اون چه اندازه است؟ به اندازه اون اقل و اجرتنه، بیشتر از اون رضایت ورثه نمیخواد، مخصوصا اگه درش قاصر باشه، صغیر باشه، چه بلدیت را قائل بشیم چه میقاتیت را. اگر اجرا کسایی که حاضرن اجیر بشن تفاوت داره قیمتاشون، بعضی ها قیمتاشون بیشتره، چون مثلا دقیق ترن، بهترن، یا وضع شأنشون بالاتره، بعضی ها کمترن، اجرت کمترن قائلن، ایشون میفرماید بایستی به اقل اجرتن عمل بشه، البته با احراز اینکه این اجیر عملش صحیحه و درست میتونه انجام بده. اقل و اجرتن چون مازاده برای مقدار به مقتضای ادله اسم ماله ورثه است. یخرج من الاصل هم از کدیم بیش از این اقتضا نمی کنه که هر جوری که دلش بخواد وارث ولو باید یا وسیع ولو قیمت های گزاف و مضاعف از حق ورثه بگیره و بده به حج استیجاری مگه. علیزه می فرماید الاستیجار من اقلهم اجرتن مع احراز صحت عملهی، جایی که ورثه راضی نیستن راضی بشن اشکالی نداره، یا قاصری درشون باشه که باز حق غبطه قصر و صغار حاض بشه. بعد می فرماید و این کان لا یبعد جواز استیجار المناسب لحال المیت من حیث الفضل و الاوثقیت مع عدم قبوله الا بالعزه. بگید چرا اگر این اقل اجرتن یه خصوصیات داشت خیلی مناسب حال این میت نبود، میت از مثلا شرفا بود، از بزرگان بود، حالا یه کس یه اجیری که خیلی کم و کم اجرت هم قبول میکنه چون مثلا فضلی نداره، شأنی نداره یا وثاقتی خیلی نداره در کار، فرماید این خصوصیاتی که دخیل در شأن و فضل وثوق به انجام دادن کار به شکل درست و فضل و علم به مسائل حج و این مقداری از اینا که مناسب حال میته، مخصوصا اگر میت از علما بوده کی بوده بزرگان بوده، این مقدار میشه گفت اینا رو میشه لحاظ کرد و اجرت بیشتر رو اگر اینا میخوان به عقل قبول ندارن آدمایی که اینجور هستن بشه از ترکه چنین کسی رو اجیر کرد و رضایت بقیه ورثه دیگه اینجا شرط نیست. خروجه من الاصل، از اصل ترکه. منشأ این ادعای اینه که ظاهر اطلاق اخبار اختزای این داره که یحجعن، نگفته یحجعن به اون دیگه حج متسکعی فقیر کمترین اجرت اینجوری نگفته، این محمول بر همون متعارفه. متعارف هم همینه، آنچه که متعارفه اینه که مناسبت حال خود میت اجیر مناسب باشه، آدم وضیعی نباشه، آدم غیر موثوقون بهی نباشه، موثوقون به باشه در عملش، فضل و علمش برای انجام اعمال حج مثلا مورد قبول باشه. این مقدار از امور اطلاق یا انصراف روایات یا حجان شاملش میشه. میشه اینجوری از اینجور افراد، لازم نیست که این مازادش را که این میخواد مثلا رضایت ورثه رو بگیریم. این اطلاق به این مقدار یا اطلاق لفظی یا اطلاق مقامی در این روایات هست، ولی باستی اشاره میشود که بس اقل اون قلیل باستی مثلا از ترکه خارج میشه، باید که اینجوری نیست. پس این مقدار را میشه از این اطلاق روایات اطلاق لفظی یا مقامی استفاده کرد. بعد در ذیل یه چیزی دیگه هم اضافه میفرمه، فرماد لا یبعد عدم وجوب المبالغه فی الفحص عن اقلهم اجرتان و ان کان احد. در مواردی که خب حالا میخواد اون اقل را پیدا کنه، همون اقل مناسب فحص واسطه بکنه، دیگه مبالغه در فحص میفرماد واجب نیست. اصل فحص را که انها واجب میدونه، ولی مبالغه درش را باز واجب نمیدونه، باز فحص هم به مقدار متعارف. اینم از باب همین اطلاق و انصرافی است که این روایت از روایات میشه استفاده کرد که بالاخره آنچه که مناسبه و متعارفه و اون فحصی هم که متعارفه و لازمه این مقدار باستی انجام بده، اگر انجام داد دیگه کافی است، مشمول اطلاق یا حج و عمد اون روایات خواهد شد یا اطلاق لفظی یا اطلاق مقامی. بعضی از محشی منو آغازی ها اینجا اشکال کرده، گفته این مسئله ایشون در رابطه با اگر صغار در کار باشن، قاصرین در کار باشن، اینجا احتیاط اینه که همون مناسبت ها هم اگر اذیت باشه، شؤونات مناسب اجیر اذیت باشه اجرتش، اونها را هم انجام نده مگر با از سهم بقیه ورثه، نه سهم قاصرین. چون در باب قاصر انه نظر ایشون اینه که در باب قاصر لازمه که رفته صغیر لحاظ بشه و هرچی که ممکنه واقعا واسه حفظ بشه رفته صغیر. ولی خب این مطلب ایشون در جایی است که این حق درسته، اگه حقی برای صغیر ثابت شد بایستی مهما امکن غبطش حفظ بشه، اما از این روایات استفاده میشه که این حق میته، به این مقدار اجیر متناسب از نظر شرفش و شأنش و علمش و فضلش و وساقتش، این مقدار اگر استفاده شد از اطلاق این روایت حق میته دیگه حق صغار نیست. اگر ثابت بشه یه چیزی حق صغار در مرتبه سابقه، بله اینجا مهما امکن واسه رفته صغار حفظ بشه، حق اونا محفوظ بمونه، هیچ گونه اهمالی کم شدنی در اون حق ایجاد نشه. اما این روایات داره میگه این حق میته، قبل از این که به فرسه برسه اون متعارف مناسب مناسب شأن میت، اجیری که مناسب شأن میت باشه حق میت، حق صغار نیست. این ترتیب این اشکال هم وارد نیست. چرا در اون مسئله فحص ممکنه کسی حرف مرحوم آغازی رو در فحص فرعیه که در ذیل اضافه کرده که مبالغه در فحص لازم نیست، اونجا میشه گفت مبالغه در فحص لازمه، اون مبالغه‌ای که هرچه ممکنه واسه فحص کنه، اگر واقعا احتمال میده مناسب پیدا کنه به قیمت کمتری و یه مقداری فحص کرده، اگر یه مقدار دیگه فحص کنه احتمالا پیدا کنه مناسب اجیر مناسبی که به اجرت کمتری نیابت کنه و حجر انجام بده. چون روایات ناظر به فحص نیست، ناظر به خود احجاج و اخراج از ترکه و اینکه کسی حج انجام بده از او، این رو بیان کرده، میشه گفت این محموله بر متعارفه که همون نائب همشأنه، نائب مناسبه، نائب موثوقون به امثال این حرف. اما بحث فحص از این که آیا فحص خارج از مفاد این روایاته، فحص اون دیگه وجوبش عقلیست، اصلا شرعی هم نیست. شارع گفته این حقه، این میده که یه اجیر مناسبی در وساقت، در فضل، در شأن از طرف او اجیر بشه و این اجرت هم از اصل صلب مال خارج میشه. خب حالا یه میخواد امتثال کنه آقای ولی یا وصی فحص کنه، اگر احتمال میده در شهر دیگری یا در محله دیگری در این شهر کسی باشه به قیمت کمتری همین شرایط رو هم داشته باشه، خب وصی فحص کنه و به اندازه ای که امتثال انجام بگیره فحص واجبه. به عبارت اخرى این بایستی حفظ کنه حق وارثین را در مازاد بر مقداری که متعارف و مناسبه، و حفظ این حق به اینه که این فحص را انجام بده حالا به شکل کامل. چون فحص در این روایات بهش اشاره ای نشده و خارج از مفاد روایات داره، میشه گفت در باب فحص حرف مرحوم آغازی ها درسته که مبالغه و مخصوصا اگر قاصرینی باشن فاستی فحص کنه در اونجایی که ممکنه فحص، ولی دیگه اونجایی که ممکن دیگه بیشتر از این نیست فحص، یا علم پیدا میکنه که اینجور کسی دیگه نیست حتی اگر فحص کنه، بنابراین اونجا دیگه فحص لازم نیست. این اشکال مرحوم آغازی ها در ذیل وجه داره، نه فقط نسبت به قاصرین و صغار، حتی نسبت به کبار اگر راضی نباشن بگن ما راضی نیستیم شما بدون فحص مثلا یکی زیر انتخاب کنی و بیشتر بری، اگر فحص میکردی با کمتر همون مناسب هم با کمتر پیدا میشد و اجرت کمتری شما از مال ورثه گرفتی، مال ما گرفتی و راضی نیستیم. این مطلب در چیزی که در ذیل ملحق کرده کما لا یبعد عدم وجوب المبالغه فی الفحص ان اقلهم اجرتن و ان کانت احبت، اینجا خود ایشون هم احتیاطی کرده، این احتیاط اینجا جای اشکال مرحوم عراقی هست، ولی ایشون اشکالش رو بالا برده صد اصل مطلب این اشکال رو حاشیه زده. صلی الله علی محمد و آله.